ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مدیر سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا از جمهوری چک خواست هرچه زودتر قرارداد استقرار رادار این سامانه را تصویب کند. در سفر رهبر لیبی به مسکو قراردادهایی در زمینه خرید سلاح و ایجاد نیروگاه هسته‌ای امضا می شود. نخست وزیر عراق می گوید متن توافقنامه امنیتی واشنگتن و بغداد را به همسایگان عراق عرضه خواهد کرد. ساعت 7 بامداد به وقت ایران، شنبه اول نوامبر 2008 میلادی، دهم آبان ماه 1387 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با نخستین مجله بامدادی نخستین روز هفته. در آغاز شاهین بشیری با تازه ترین خبرها.
رئیس سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا از جمهوری چک خواست هرچه زودتر قرارداد استقرار رادار این سامانه را تصویب کند. این سامانه دفاع ضد موشکی اروپا در دو قسمت ساخته خواهد شد. بخش موشکی آن در لهستان و سیستم رادار آن در جمهوری چک استقرار می‌یابد. جنرال هنری اوبرینگ، رئیس سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا، اعلام کرد که بسیاری از سازمان‌های اطلاعاتی باور دارند که ایران احتمالاً ظرف یک سال آینده قابلیت موشکی برای تهدید اروپا را به دست خواهد آورد. در سفر سه روزه رهبر لیبی به مسکو قراردادهایی در زمینه خرید سلاح و ایجاد نیروگاه هسته‌ای امضا می‌شود. بر پایه گزارش خبرگزاری‌های روسی، ارزش خریدهای تسلیحاتی لیبی از روسیه احتمالاً به 2 میلیارد دلار خواهد رسید. معمر قذافی، رئیس جمهوری لیبی، روز جمعه با همتای روس خود دیمیتری مدویدیف دیدار کرد و قرار است روز شنبه نیز با ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، به گفتگو بنشیند. بر پایه گزارش ها ممکن است روسیه ساخت یک پایگاه دریایی در بندر بنغازی در لیبی را بر عهده بگیرد. مقام های روس همچنین میگویند که دولت مسکو برای ساخت یک نیروگاه اتمی برای تولید برق سرگرم مذاکره با مقام های لیبیایی است. نوری المالکی، نخست وزیر عراق، گفت متن توافقنامه امنیتی با آمریکا را به تمام دولت های همسایه عرضه خواهد کرد. در بیانیه‌ای که دفتر نخست وزیری این کشور صادر کرد، تأکید شده این اقدام پس از دریافت پاسخ واشنگتن به تغییراتی که دولت عراق در این متن داده است انجام خواهد گرفت. دولت عراق اخیراً با 5 اصلاحیه در متن پیشنهادی آمریکا پیشنویس این توافقنامه را به واشنگتن فرستاد. همسایگان عراق که با دقت این تحولات را دنبال می‌کنند، عبارتند از ایران، سوریه، عربستان سعودی، اردن و کویت. روز چهارشنبه جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، تعهد کرد که متن اصلاح شده توافقنامه احتمالی را مورد بررسی قرار دهد، اما علیه هر گونه تغییری که ممکن است توافقنامه را به بیراه بکشاند هشدار داد. یک هیئت مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت قاطع خواهان تعیین معیارهای جهانی برای داد و ستد سلاح شد. پیشنویس این پیمان که روز جمعه به رأی‌گیری کشورهای عضو گذاشته شد، از دولت‌ها می‌خواهد که با بکار گرفتن معیارها و قوانین سختگیرانه از ورود سلاح‌های متعارف به بازار اسلحه قاچاق جلوگیری کنند. 147 کشور از اعضای کمیته خلع سلاح مجمع عمومی سازمان ملل از متن این طرح حمایت کردند، 18 کشور رأی ممتنع دادند و 2 کشور آمریکا و زیمبابوه بر ضد این پیمان رأی دادند.
شاهین بشیری بود با تازه ترین خبرها و همچنان در مجله بامدادی. همزمان با چکاچاک شمشیرهای دو حریف انتخابات در ریاست جمهوری آمریکا، هواداران سناتور اوباما با یک ترفند تبلیغاتی تازه میکوشند تا پیروزی او را چهارمیخه کنند. فرمانده جدید ستاد مرکزی ارتش آمریکا آغاز به کار کرد. جنرال دیوید پتریوس با چشمی دوخته بر جمهوری اسلام. از ادامه بگو مگوها بر سر علی کردان، وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد یاد می‌کنیم. کردان باید برود، کردان باید بماند. همزمان بازار خبر یا شایعه ارتشاء در این زمینه در تهران داغ 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 است. همه اینها و بیشتر در نخستین مجله بامدادی نخستین روز هفته. در روزهای پایانی مبارزات انتخاباتی آمریکا، 4 نوامبر برابر با 14 آبان ماه، کاندیداهای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آخرین تلاش‌هایشان را برای نیرو بخشیدن به هوادارانشان و جلب آرای رأی دهندگان مستقل به کار گرفتند. نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا از واشنگتن گزارش می‌دهد.
سرنوشت انتخابات امسال ریاست جمهوری در 10 ایالت از ایالات متحده آمریکا رقم خواهد خورد. ایالت‌هایی که صحنه پیکار کاندیداهای دو حزب طی 1 ماه اخیر بوده و هیچ یک از دو نامزد نتوانستند که پیشتازی آشکار و مطمئنی در این ایالت‌ها به دست آورند. این ایالت‌ها عبارتند از کلرادو، فلوریدا، میشیگان، نیو همپشایر، نیو مکسیکو، نوادا، اوهایو، پنسیلوانیا، ویرجینیا و ویسکانسن. مهمترین این 10 ایالت‌ها نیز ایالت فلوریدا با 27 رأی کالج انتخاباتی است. ایالتی که طی چند هفته اخیر بارها میزبان میتینگ‌های انتخاباتی متعددی از سوی سناتور مککین، سناتور اوباما و معاونان آنها بوده است. سناتور جمهوری خواه جان مککین در شهر ساحلی سراسوتا در جنوب خاوری فلوریدا خطاب به طرفدارانش بار دیگر ضمن تبلیغ سیاست‌های اقتصادی و مالیاتی خود برنامه‌های رقیب دموکراتش را در این زمینه‌ها مورد حمله قرار داد و گفت
He said that even though lower taxes on investment help our economy, he favors higher taxes on investment for quote fairness. There's nothing fair about driving our economy into the ground.
اوباما اگرچه میگوید که کاهش مالیات بر سرمایه گذاری یاری دهنده اقتصاد است، ولی او از افزایش مالیات بر سرمایه جانبداری میکند و آن را عدالت مینامد. هیچ عدالتی در امری که اقتصاد ما را تضعیف کند وجود ندارد. سناتور مککین گفت آمریکاییان باید درک کنند در حالی که اوباما سخنور زبردستی است، ولی او معرف تلاش‌های حزبی است که میخواهد مالیات بر سرمایه را افزایش دهد. معاون آقای مککین سارا پیلین فرماندار آلاسکا نیز خطاب به بخشی از رای دهندگان در ایالت میسوری سخنان مشابهی ایراد کرد و گفت اوباما همیشه طرفدار بروکراسی بزرگتر و افزایش مالیات ها بوده است. وی آن را توزیع ثروت می نامد و معاونش جو بایدن آن را عملی میهن پرستانه می خواند.
He calls that spreading the wealth. And his running mate Joe Biden calls it patriotic.
در برابر سناتور اوباما نامزد دموکرات‌ها برای ریاست جمهوری طی میتینگی در فلوریدا این انتقادها را مردود دانست و رقیب خود را متهم کرد که از پرداختن به برنامه‌های اقتصادی پرهیز می‌کند و یک انتخابات بزرگ را با مسائل کوچک آلوده می‌سازد.
You make big elections about small things. Well, Florida, we are here to say not this time. Not this year. Not with so much at stake.
سناتور جو بایدن معاون برگزیده اوباما در همان حال بر این نکته تاکید می‌کند که از گذشته همه خبر دارند. پرسش اصلی این است که از اکنون تا 4 سال دیگر چه کسی زندگی ما را بهبود خواهد بخشید.
The real question is, and I mean this sincerely, the real question is who will make us better off 4 years from now.
در انتخابات آمریکا سرنوشت برخی از ایالت‌ها به دلیل روند تاریخی گرایش‌های سیاسی رای دهندگان از پیش روشن است. به عنوان مثال، ایالت یوتا معمولاً به جمهوری‌خواهان رای می‌دهد و ایالت ماساچوست به دموکرات‌ها. ولی 10 ایالتی که در انتخابات امسال صحنه پیکار رقیبان قرار گرفته، می‌توانند از حزبی به حزبی دیگر روی آورند و معمولاً نتایج رأی‌گیری ها نیز در این ایالت‌ها به هم نزدیکند. از همین رو هدف‌های مهم کاندیداها به شمار می‌روند. 4 روز دیگر این ایالت‌های 10 گانه سرنوشت یکی از مهمترین انتخابات تاریخ آمریکا را رقم خواهند زد.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد. و پیکارهای انتخاباتی در آمریکا در حالی ادامه دارد که به گفته دموکرات‌ها سناتور اوباما آماده شده است تا با یک ضربه نهایی حریفش سناتور جان مک‌کین را ناک‌اوت کند. هواداران آقای اوباما میگویند نبرد این دو حریف در رینگ انتخابات نباید با امتیاز پایان یابد. حتی ناک‌داون هم کافی نیست. ناک‌اوت لازم است. آنها هرچند به پیروزی نامزدشان اطمینان دارند، اما از هیچ کوششی فروگذاری نمی کنند که این پیروزی چهار میخه شود. تازه ترین نمونه این کوشش ها فیلمی است تبلیغاتی که اردوگاه انتخاباتی سناتور اوباما از هواداران او خواسته است آن را برای شمار هرچه بیشتری از مردم با ایمیل یا پرتو پیک بفرستند. هواداران آقای اوباما هرچند می دانند که نامزدشان از حریف با فاصله چشمگیر پیش است، باز هم بیمناکند از اینکه درست در روز رأی‌گیری سه‌شنبه آینده 14 آبان ماه یک حادثه، یک رویداد پیش بینی نشده سر و سر امیدها و آرزوهایشان را نقش براب کند. از همین رو آنها این فیلم تبلیغاتی کوتاه را ساختند. در آغاز گوینده بخش خبری یکی از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا را می‌بینیم که در پی برگزاری انتخابات از شکست سناتور باراک اوباما به عنوان شکستی تکان دهنده یاد می‌کند. شکستی که به گفته خبرخانه یاد شده با اختلاف تنها یک رأی بر دوش سناتور جوان آمریکایی از مادر سپیدپوست و از پدر سیاه‌پوست سنگینی کرده است.
U.S. elections are always close, but the nation was shocked Tuesday night to see John McCain defeat Barack Obama by a single vote.
رأی همین یک نفر یا در واقع رأی ندادن همین یک نفر تاریخ را دگرگون می کند. گوینده خبر می گوید شکست سناتور اوباما برای اکثریت مردم آمریکا چنان تکان دهنده بود که برای حفظ جان او پلیس وی را زیر مراقبت خود می گیرد. همزمان واکنش جهانی به شکست آقای اوباما نیز تکان دهنده است. به روایت همین فیلم مثلا در چین.
یو میروان اوباما یو 2000 سال بندا ایلی 500 پوکری پوتیو.
اما به گفته گوینده این فیلم تبلیغاتی شمار اندکی به ستایش از کسی میپردازند که با نرفتن به پای صندوق‌های رأی پیروزی نامنتظر سناتور مک‌کین را در پی آورده است. در اینجا تصویری از پرزیدنت جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا را می‌بینیم که از خدمت یک آمریکایی بدون ذکر نام او ستایش می‌کند.
I thank you for your service. I thank you for what you've done for the United States of America.
در پایان گوینده خبر در این فیلم تخیلی تبلیغاتی می‌پرسد با شکست سناتور اوباما و پیروزی جان مک‌کین در انتخابات روز سه‌شنبه چند روز دیگر آمریکا جمهوری اسلامی را با بمب هسته‌ای در هم خواهد کوبید. همین گوینده ساختگی به نقل قول از خبرگان و کارشناسان می‌گوید این حمله می‌تواند احتمالاً خیلی زود مثلاً شنبه ی آینده 4 روز پس از پیروزی جان مک‌کین و راه یافتن او به کاخ سفید واشنگتن انجام گیرد و فیلم با صدای یک انفجار پایان می‌یابد.
Coming up, how long until we nuke Iran? Experts say it could be as early as Saturday around lunchtime.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می شنوید.
علی کردان باید برود، علی کردان باید بماند و برای این رفتن یا ماندن چک های رشوه دست کم 7 رقمی دست به دست شده است. برپایه خبرهای رسیده از تهران قصه دور و دراز علی کردان وزیر کشور جمهوری اسلامی که با افشای جعلی بودن دکترای او از دانشگاه آکسفورد انگلستان آغاز شد همچنان در کوچه و بازار بر سر زبان هاست. آنچنان که شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد، روز سه‌شنبه آینده قرار است مسئله استیضاح از علی کردان در مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شود. شاهین بشیری.
چهارشنبه گذشته چند تن از نمایندگان مجلس مدیر کل دفتر دولت در پارلمان را متهم کردند که با پرداخت چک‌های 5 میلیون تومانی در قالب کمک به مساجد دو کاغذ به عنوان رسید به نمایندگان می‌داده تا امضا کنند، اما یکی از دو برگه در صورت امضا شدن در واقع متن انصراف نمایندگان از استیضاح وزیر کشور بوده است. این اقدام مدیر کل دفتر دولت با برخورد فیزیکی یکی از نمایندگان روبرو شد و گزارش شد که وی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. غلام حسین الهام، سخنگوی دولت نهم، در گفتگو با خبرگزاری نیمه رسمی فارس تلاش برای پس گرفتن استیضاح را پذیرفت و گفت رئیس جمهور دستور بررسی همه جانبه موضوع تلاش‌های غیر اصولی برای پس گرفتن امضای استیضاح و سایر موضوعات مطرح شده در این زمینه را صادر کرده است. وی افزود قطعاً دولت در این ماجرا با هر خلافی که صورت گرفته باشد بدون مسامحه برخورد می‌کند، اما قبل از هر داوری باید ماجرا از همه جوانب مورد بررسی دقیق قرار گیرد. علی کردان، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران که پذیرفته مدرک دکترای وی از دانشگاه آکسفورد بریتانیا جعلی بوده است، قرار است روز سه‌شنبه 14 آبان ماه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی استیضاح شود. اصولگرایان که اکثریت مجلس هشتم را در اختیار دارند، خواستار استعفای آقای کردان از سمت خود قبل از برگزاری جلسه استیضاح شدند، ولی وزیر کشور ایران گفته که در قاموس وی استعفا جایی ندارد. به دنبال خودداری وزیر کشور ایران از استعفا و حمایت مجدد محمود احمدی نژاد از وی، نمایندگان مجلس گفتند که از استیضاح او حمایت کرده و آقای کردان رأی نخواهد آورد. از سوی دیگر غلامعلی حداد عادل، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی و نماینده تهران، از خرید رأی نمایندگان انتقاد کرده و اظهار داشت باید از این خطر به خدا پناه ببریم. علی کردان، دومین وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد، در طول 3 سال زمامداری وی به عنوان رئیس جمهور است. استیضاح علی کردان در حالی مطرح می شود که تنها 7 ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است و در صورت کنار گذاشتن وی احتمالاً وزارت کشور به مدت 3 ماه با سرپرست اداره می شود. این در حالی است که معرفی وزیر جدید به مجلس شورای اسلامی همواره با چالش‌های زیادی روبرو بوده و مشخص نیست که آیا نامزد بعدی وزارت کشور خواهد توانست رأی اعتماد نمایندگان را کسب کند یا خیر.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. علی کردان، دکترای جعلی، آمدن، رفتن، چک، رشوه، استیضاح. مجله بامدادی رادیو فردا پیش روی شماست و نشانی فیلتر شکن ما برای گذر از سد سانسور. تاریکروز.com تاریکروز.com به این ترتیب TARIKROOZ.com زد یا به قول آمریکایی ها زی. تکرار میکنم TARIKROOZ.com تاریکروز.com. هرچند آفتاب زده است، چشم شما روشن.
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه داری
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب
با تازه ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا، همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
ارتباط با جهان امروز،
رادیو فردا.
جنرال دیوید پتریوس، فرمانده پیشین نیروهای آمریکا در عراق، روز گذشته جمعه وظیفه جدیدش را به عنوان مسئول عملیات نظامی آمریکا در خاورمیانه و آسیا آغاز کرد. در این پست جدید آقای پتریوس افسوده بر مسئولیت عراق با منطقه پرتنش دیگری مانند افغانستان رویارو خواهد بود، با چشمی دوخته بر جمهوری اسلامی. پارسا شمس از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
حوزه عملیاتی مرکز فرماندهی که ژنرال دیوید پتریوس مسئول آن شده، علاوه بر عراق و افغانستان، منطقه‌ای از مصر، لبنان، سوریه تا ایران، پاکستان و آسیای مرکزی را در بر می‌گیرد. رسانه‌های غربی از ژنرال پتریس به عنوان فرماندهی که مانع از شکست آمریکا در جنگ عراق شد نام میبرند، ولی معتقدند وی در مسئولیت جدید باید با مشکلات تازه‌ای دست و پنجه نرم کرده روبرو شود. ژنرال پتریس در این زمینه گفته: همچنان که ما طی سالهای اخیر دیده ایم، پاسخ به این چالش ها مستلزم رویکرد جامع برای به خدمت گرفتن همه توانایی موجود در دولت آمریکاست.
Addressing these challenges requires comprehensive approaches that employ the whole of our government's capabilities in close coordination with host country and coalition government.
وی اضافه کرد: این ضروری است که تنها برای حل مسائل در کوتاه مدت فکر نکنیم، بلکه شرایطی که منجر به بروز چنین چالش هایی می شود را برای همیشه از میان ببریم. بنابراین این مسیر پیش رو سخت خواهد بود. ژنرال پتریس در نخستین ماموریت خود به عنوان فرمانده مرکز عملیاتی خاورمیانه به پاکستان قرار است سفر کند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا درباره ژنرال پتریس گفت: او یک سرباز دائمی، محقق، دولت مرد نسل خود است و دقیق این است که بگوییم او کسی است که ما در این زمانه به آن نیاز داریم.
Under his leadership, our troops have dealt our enemies in Iraq a tremendous blow. Now he will take aim at our adversaries in Afghanistan.
آقای گیتس با اشاره به نقش ژنرال پتریس در پیشرفت در جنگ عراق گفت: امروز او دشمنان ما را در افغانستان هدف می‌گیرد و هدایت تلاش‌های امنیتی در سراسر خاورمیانه و آسیای مرکزی را بر عهده خواهد داشت، در حالی که همراه با کشورهای ائتلاف با تهدیدهای ملی و بین المللی مقابله خواهد کرد. ژنرال دیوید پتریس 55 ساله از سال 2003 و حمله نظامی آمریکا به عراق تا کنون 3 بار در عراق انجام وظیفه کرده است. وی همچنین مدرک دکترای روابط بین الملل از دانشگاه پرینستون دارد. عراق همچنان بخش مهمی از حوزه مسئولیت‌های ژنرال پتریس به عنوان مسئول فرماندهی مرکزی خواهد بود.
ژنرال دیوید پتریس، آغاز فرماندهی در فلوریدا. ساعت 22:51 به وقت فلوریدا و 7:22 به وقت تهران دقیقا. خانم ها بفرمایید، دیگر کسی حق ندارد جلوی شما را بگیرد. پس از نزدیک به 30 سال بسته ماندن در ورزشگاه های فوتبال به روی زنان و دختران ایرانی، به نظر می رسد که آنها بار دیگر می توانند به تماشای نبرد پاتلایی ها بروند و در هیجان دست کم 90 دقیقه چرخش توپ گرد با آقایان شریک شوند. حبیب روشنزاده و تازه های جهان ورزش.
دنیای ورزش. کنفدراسیون فوتبال آسیا هیچ گونه تبعیضی را در رابطه با ورود افراد به ورزشگاه های فوتبال تحمل نخواهد کرد. محسن صفایی فراهانی، عضو کمیته لیگ حرفه‌ای کنفدراسیون آسیایی، با تأکید بر اصرار AFC در زمینه آزادی ورود بانوان به استادیوم‌های فوتبال گفت: مقرر شده است هیچ گونه منعی برای ورود بانوان به استادیوم‌های فوتبال وجود نداشته باشد. وی که به تازگی از اجلاس کنفدراسیون آسیایی به تهران بازگشته اضافه کرد: اگر در بازی‌های رسمی AFC دولت‌ها مانع حضور افراد برای ورود به استادیوم‌ها شوند، مطابق مقررات با آنها برخورد خواهد شد و قطعاً تبعات ناخوشایندی به همراه خواهد داشت. تیم ملی فوتبال جوانان ایران در نخستین مسابقه خود در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در عربستان مغلوب میزبان شد. دیدار ایران و عربستان 2-1 به سود تیم جوانان عربستان پایان یافت. در مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا، تیم ملی فوتبال جوانان ایران با عربستان، ژاپن و یمن همگروه است. ژاپن دیشب یمن را با 5 گل شکست داد. ایران فردا یک شنبه باید به مصاف تیم ملی جوانان ژاپن برود. بیش از 30 سال است که تیم ملی فوتبال جوانان ایران موفق به کسب عنوان قهرمانی آسیا نشده است. ایران پیش از انقلاب 4 بار قهرمان و 1 بار نایب قهرمان آسیا شده بود. در آن سوی آسیا، در کشور مالزی هم دختران زیر 19 سال ایران در مسابقات فوتبال جوانان دختر آسیا متحمل یک شکست شدند. حریف ایران تیم دختران تایوان بود که 2-1 برنده شد. ایران که در نخستین مسابقه خود تیم فوتبال جوانان دختر هند را 4-1 شکست داده است، فردا یک شنبه مقابل تایلند بازی دارد. در هفته 13 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، تیم پیکان پیشاهنگ و استقلال پیروز شد. پیروزی استقلال در مقابل تیم قدرتمند ذوب‌آهن در تهران با نتیجه 2-0 به دست آمد. پیکان هم در قزوین با 1 از سد برق شیراز گذشت. راه آهن در تهران مقابل ابو مسلم با 3 پیروز شد. پیکار دو تیم شمالی داماش و مروان در رشت 2-1 به سود مروان بود و در اهواز تیم پاس همدان با استقلال اهواز بدون گل مساوی کرد. در پایان هفته 13 لیگ برتر بعد از پیکان پیچ‌آهنگ، ذوب‌آهن، استقلال و پرسپولیس به ترتیب دوم تا چهارمند. و در آلمان دیشب هفته 11 بوندسلیگا با 1 مسابقه در زمین بایر لورکوزن آغاز شد و این تیم با 2 وولفسبورگ را شکست داد. اشکان دژاگه از دقیقه 69 برای تیم وولفسبورگ بازی کرد. لورکوزن با این پیروزی فعلا پیچ‌آهنگ است تا بقیه بازی‌های هفته 11 امروز و فردا برگزار شود. تیم فوتبال وولفسبورگ 8 است.
حبیب روشنزاده از جهان پرتکاپو و نفسگیر ورزش خبر می‌داد و گرم کن برتن تا ما نفسی تازه کنیم. شاهین بشیری از خواندنی‌های امروز روزنامه‌های ایران برای ما می‌گوید.
از میان مطبوعات،
روزنامه جمهوری اسلامی آغاز گشت‌های عملیاتی بسیج در تهران را مورد توجه قرار داده و نوشته فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ از آغاز به کار گشت‌های عملیاتی بسیج در سطح تهران بزرگ خبر داده است. به گزارش این روزنامه، عبدالله عراقی با اعلام این خبر گفته از 3 قبل به انجام آزمایشی این طرح اقدام کردیم که طی آن 1 حوزه در هر ناحیه به صورت آزمایشی به گشت زنی پرداخت که با بررسی معایب و محاسن و جمع‌بندی کامل آن، دستورالعمل نهایی گشت‌های عملیاتی بسیج روز 3 گذشته به تمام رده‌ها ابلاغ شد. روزنامه جمهوری اسلامی از قول فرمانده سپاه پاسداران تهران گشت‌های عملیاتی را جایگزینی برای پست‌های ایست و بازرسی بسیج معرفی کرده و نوشته با اجرای این طرح که بنابر دستور فرمانده کل سپاه از روز 7 آبان عملیاتی شده است، نیروهای بسیجی با همکاری نیروی انتظامی سرکلانتری‌ها و مقامات قضایی امنیت را در محله‌های شهر تهران ارتقا خواهند داد. روزنامه اعتماد از پیشنهاد رئیس دانشگاه تهران در خصوص تدارک لباس فرم برای دانشجویان خبر داده است. اعتماد نوشته که رئیس دانشگاه تهران همچنین از دانشجویان خواسته تا نظرات خود درباره لباس فرم دانشجویی را از طریق ایمیل به دانشگاه اعلام کنند و تاکید کرده که اگر تعداد قابل توجهی از دانشجویان این راهنمایی را داشته باشند که می توانیم در دانشگاه تهران لباس فرم داشته باشیم، مسئولان نیز برای اجرای آن تصمیم گیری می کنند. روزنامه کیهان از سقوط یک فروند هواپیمای آموزشی در کیش خبر داده و نوشته هواپیمای آموزشی هنگام اجرای نمایش هوایی در مراسم اختتامیه نمایشگاه هوایی خلیج فارس سقوط کرد. بنویسید این روزنامه، این هواپیما از نوع هواپیماهای آموزشی نوع سبک آلمانی بود که هدایت آن را نیز خلبان آلمانی بر عهده داشت که پس از سقوط در دم جان باخت. روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت ضمن تایید اقدام یک مقام دولتی به دادن چک 5 میلیونی و دریافت رسید انصراف از استیضاح وزیر کشور تحت عنوان رسید دریافت چک، نوشته رئیس جمهور، رئیس دفتر خود و سرپرست دفتر بازرسی‌های ویژه ریاست جمهوری را مأمور بررسی دقیق و همه جانبه پشت پرده حوادث روز 4 مجلس نموده و تاکید کرده در برخورد با عوامل خاطی هیچ گونه تسامحی روی نخواهد داد. این روزنامه همچنین به نقل از حمید رسایی از نمایندگان حامی دولت در خصوص پرداخت پول برای پس گرفتن استیضاح وزیر کشور به نمایندگان مجلس نوشته آنچه نمیتوان از کنارش به سادگی گذشت 2 است که به وقوع پیوست. یکی اعطای چک های 5 میلیونی در ایام نزدیک به استیضاح یک وزیر و دومی موضوع اخذ امضای انصراف از استیضاح به شیوهی غیر اخلاقی. روزنامه همشهری به نقل از معاون برکنار شده وزیر کشور نوشته مسئله وزارت کشور زودتر جمع شود. بنوشته این روزنامه علیرضا افشار، معاون سیاسی سابق وزیر کشور که هفته گذشته و در روز تودیع خود حاضر به سخنرانی نشد، با اشاره به مسائل مطرح شده درباره وزیر کشور تاکید کرده نباید به این ماجرا که مضحکه خاص و عام شده بی‌توجهی کرد و باید زودتر این مسئله جمع می‌شد. بنوشته همشهری، علیرضا افشار با اسف بار خواندن وضعیت پیش آمده به دلیل شبهاتی که درباره وزیر کشور ایجاد شده است، گفته است چه آبروهایی که با قطره قطره خون شهدا و رنج و مرارت مردم و مسئولان در دفاع از اصول و ارزش‌ها به دست آمده و متاسفانه با این مسئله از دست می‌رود.
و در روزی که 1430 سال پیش دو سردار ایرانی با شکست دادن سپاهیان روم شرقی دیار بکر را که امروز در ترکیه است به دامان شاهنشاهی ایران بازگرداندند، آوای موسیقی دامنکشان می آید تا نیم ساعت دیگر که با مجله‌ای دیگر من علیرضا طاهری باز هم افتخار میزبانی شما را خواهم داشت. با ما بمانید.
ارتباط با جهان